بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 37 تاریخ 4/10/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب ما فرعی را از کتاب شریف عروه مرحوم سید مطرح کردیم که البته ناتمام موند و امروز باید این فرع را کامل کنیم. سید در عبارتی که فرمودند تعبیرشون این بود که لا فرق فی الحرمه بین عورت المسلم و الکافره علی الاغوا. ما محضر شریف آیون عرض کردیم که در دو مقام در رابطه با این مسئله مطرح می شود. مقام اول نسبت به وجوب ستر عورت از ناظر مطلقا، چه اون ناظر مسلمان باشد و چه ناظر کافر باشد. گفته شد مقتضای ادله‌ای که راجع به وجوب ستر عورت ما داریم که گفته شد از لوازم ایمان هم هست، فرق نمی‌کنه اون ناظر مسلمان باشد یا کافر، بالاخره باید از این ناظرها صرف نظر کرد به این معنا که ستر عورت کرد. اما سخن اصلی که خیلی بحث طویل و زیلی داشت و هنوز هم ادامه دارد این است که نظر به عورت کافر چوق می دارد. کافر حق ندارد به عورت مسلمان نگاه کند و بر مسلمان لازم است که ستر عورت کند. در اینجا هم گفته شد که یک قول مثل قول مرحوم سید هست که مطلقا عرض شود خدمتون حرامه، بنابراین چه منظورون الیه مسلمان باشد و چه کافر باشد. دیدگاه هایی هم مطرح کردیم از جناب شهید در ذکرا و تمسک به آیه کردیم. منتهای مراتب گفته شد در این میان روایاتی وجود دارد که از مفاد این روایات جواز استفاده می شود، یعنی از این دو سه روایت یا دو روایت استفاده می شود که نظر به عورت کافر جایز. تعبیراتی هم داشت که تعبیر به مثل النظر الى عورت الحمار و ما شابه ذلک داشت. هر شبت منتها ما اشکالاتی متوجه این دوتا روایت کردیم. اشکال اول اشکال سندی بود، گفتیم این روایت مرسله هست ولو از ابن ابی عمیر هست، اما مرسله هست. تنها راهکاری که تونستیم برای جبران این روایت مطرح کنیم تعبیر عن غیر واحدی بود که در اینجا مطرح شد و گفته شد که از این تعبیر یستفاد که از یک نفر و دو نفر نقل نشده، جمع متضافری این روایت به اصطلاح مورد استناد جناب ابن ابی عمیر هست و در نتیجه شاید بشود وضعیت درستی برای این روایت حسنه در نظر گرفت. اشکال دومی که متوجه این روایت ها هست و به تفصیل اون روز مطرح نکردم محضر دوستان، میگن این روایت ها معرضون انهماست، اصحاب توجهی به مفاد این گونه روایات نکردن از اطلاق کلمات بزرگان و من جملته مرحوم سید در عروه این است که به مطلق عورت نگاه کردن درست نیست، چه طرف مسلمان باشد و چه طرف کافر باشد. منتها پاسخی که به این اعراض، البته این اعراض مرحومای حکیمم مطرح کرده و فرمودینا محجورن، به این معنا که افراد توجهی نکردن، ولی پاسخی که به این اعراض یعنی اشکال دوم به روایات، به این دوتا روایت داده شده این است که برای ما اعراض ثابت نشده از این دو روایت، چون یه احتمال در اینجا وجود دارد که این که بزرگان ما آمدن حکم به حرمت کردن مطلقا، چه طرف مسلمان باشد چه طرف کافر باشد، گفتن نظر به عورت مسلمان و کافر جایز نیست، آمدن ترجیح دادن ادله معارضه را و در نتیجه هم روایات جواز معتمده و هم روایات معارض جواز معتمده. منتهای مراتب در مقام عمل ترجیح دادن با اون روایاتی که دلالت بر من می کند، پس هم روایات جواز را قبول دارند هم روایات غیر جواز را قبول دارند. منتها در مقام معارضه آمدن روایاتی که دلالت بر من می کند مقدم داشتن. این نکته را ما شاید بتونیم از کلام شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه استفاده کنیم که علت مخالفت با این روایات، یعنی این روایات جواز، به خاطر این که روایت که ما در اینجا داریم یعنی روایت جواز مخالف اطلاق و سایر روایات ماست و نمی شود به صرف عرشبت عمل نکردن به یه روایت اون را دلیل بر یک کلمه بفرمایید، اعراض حساب کرد. اعراض از روایت، شیخ انصاری تعبیر خوبی دارن، میگه در صورتی موجب سقوطش از حجت میشود که کاشف از ضعف اون باشد. اگه ما تونستیم ضعف روایتی را ثابت کنیم و بعد هم عرض شود محضر شما ببینیم اعراض کردن، اون موقع خب روایت جهتش روشنه که ساقط میشه. اما اگر مستند برای عمل نکردن به روایت چیز دیگری شد، یعنی دیدیم یه روایتی در مقابل جواز هست، اون به خاطر مرجحاتی که داره در مقام ترجیح اون روایات را مقدم داشتن، بنابراین صرف عمل نکردن و ترک روایتی دلیل بر، دوباره بفرمایید، اعراض نیست، صرف نظر از روایت نیست. علاوه بر این که گفتن افرادی مثل صدوق رضوان الله تعالی علیه که همین ادله جواز را آمدن نقل کردن، خودشون هم طبق این عمل کردن، پس این که شما با یک جمله کل اصحاب را به عنوان کسانی که اعراض از روایت کردن تلقی کنید درست نیست. نمونش مرحوم صدوق و تازه بزرگان دیگه هم گفتن علت ترک روایات اعراض نیست، علتش رجحان اون روایاته. بنابراین می شود رو این دو روایت حساب باز کرد، جریان ابن ابی عمیر که میگه ان غیر واحدن کمی اطمینان خاطر پیدا میکنیم و دلیل اعراض هم برای ما تمام نبود. عرض شد خدمت شما به این که علاوه بر این یه حرف دیگری بعضی از بزرگان ما زدن که اگر ما نخواهیم فرزند به مضمون این روایات جواز عمل کنیم، ما نمیتونیم حکم به حرمت نظر با عورت کافر بکنیم، چون مختزی برای حرمت وجود ندارد. اطلاقاتی هم که ادعا کردن عرض شود خدمت شما به این که اون اخبار حریز و حنان ابن سدیر و امثال ذالک، اونا هم آمدن مقید کردن به یه قیدی که عبارت از مؤمن مسلم اخه، بنابراین اصلا کافر از محدوده مؤمن و مسلم و اخ و امثال ذالک خارجه. یعنی اگر تمسک میکنید به اون روایات مطلق، روایات مطلق در روایات دیگه قید بهش خورده، و قید چه است آقا؟ حرام است نگاه کردن ارشبت به عورت اخ مسلم مؤمن و امثال ذالک. خب کسی ممکنه بگه آیه که دیگه کن نار علی المنار هست، آیه قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، اینه دیگه چی کارش میکنید؟ عرض شد خدمت شما به این که راجع به آیه هم گفتن میتونیم بگیم که این آیه هم دلیل بر مدعا نیست. دلیلش هم اینه که این آیه گفتن این فرمایش را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، و اون این است که این آیه مربوط به محیط جامعه اسلامی است. مسلمان ها نسبت به هم مثلا چه وظیفه‌ای دارن، و در غیر محیط اسلامی آیه مربوط به اونجا نمی شود. عرض شود خدمت شما، بازم میگن اگر اطلاق هم داشته باشد دیگه، ایشون سلمنا میگن اگر تازه آیه اطلاق هم داشته باشد، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ابصارهم یا من ابصارهم، این اطلاق هم اگر داشته باشد، ما در اصول خونده ایم نه یک بار نه دو بار که اطلاق آیه توسط یک کلمه روایت بفرمایید تقیید می‌خورد. اگر در روایتی قید مؤمن آمده، در روایتی قید مسلم آمده، در روایتی قید اخ آمده، ولو قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم و امثال ذالک هم اطلاق داشته باشد، با این گونه روایات بفرمایید تقیید می‌خورد. خلاصه نظر بزرگان دینمون عرض شد و فقها، نه همه، عبارت از این است که اگر ما باشیم و ادله، عرض شد خدمتتون این که از ادله در رابطه با حرمت نظر به عورت کافر دلیل مشکر کنی نداریم، علاوه بر این که این ادله جواز هم داریم. اگر تازه این ادله جواز هم نمی داشتیم بفرمایید یه جواب بدید ما آفرین بگیم. اون اطلاقات با روایاتی که ما مشکل باشون نداریم، با اون روایات بفرمایید تقیید میخورن. یعنی روایاتی که قید مسلم، قید مؤمن و امثال ذالک دارد، اگر یه روایت مطلقی داشته باشیم، آیه مطلقی ما داشته باشیم، با اونها تقیید میخورند. بنده اونچه که در پایان میتونم محضر شریف دوستان عرض بکنم، شاید به حسب ادله همین باشد که ما عرض کردیم، منتهای مراتب به ذهن میرسد مقتضای احتیاط در این گونه موارد با توجه به عرض شود خدمت شما به این که وضعیت روایاتی که ما داریم خیلی روشن نیست، از این جهت می شود احتیاط کرد. حالا سید فرمودن علی الاقوا، حالا ما به خاطر وجود این روایات علی الاقوا نمی گوییم، ولی احتیاط در ترک نظر به عورت بفرمایید کافر هست. دیگه ما طبق مذاق شما حرف میزنیم، خلافش که نمیتونیم بگیم. بله حیا هم همینو میگه. بله درست. بله لذا ما عرض شود به ذهنمون میرسد با همه این گونه مسائل، این که حالا عده بحث جامعه اسلامی مطرح کردن، اینطور نیست که احکامی که در قرآن هست الزاماً همش مربوط به جامعه اسلامی است، بلکه یه بخشی از احکام مربوط به بین جامعتینه، یعنی اون چه بین جامعه اسلامی به دیگران میگذره. آیات کم نداریم تو این زمینه که احکام این ور احکام اون ور بله با هم زندگی میکردن، که ما این که ما قبلن هم به مناسبت های اون بحثا را مطرح کرده. لذا در مجموع اون چه که ما فی آخر المطاف به نظرمون میرسد، حتی المقدور باید، یعنی حداقل باید اجتناب کرد علی سبیل الاحتیاط. مسئله سه واجب، بله، المراد من الناظر المحترم، چون مسبوق به فتوایی که نیست دیگه، ابراز از مفاد ادله است. المراد من الناظر المحترم من عدد طفل غیر الممیز، چیزی بودا، و الزوج و الزوجه و المملوکه به نسبت الى المالک و المحلله به نسبت الى المحلله، فیجوز و نظر و کل من الزوجین الى عورت الاخر و هاکزا فی المملوکه و مالکها و المحلله و المحلله و لا یجوز بماند. هر شبت محضر شما بین که مرحوم سید، گرچه اروز ما ناظر محترم را توضیح دادیم، ایشون میفرماید که مراد از ناظر محترم غیر از طفل عرشبت غیر ممیزه، البته یه قیدی اونجا داشتیم، و همچنین غیر از مجنون غیر ممیز، چون مجنون هم اگر چیزی تشخیص بدهد اونم میشود ناظر محترم. حالا قبلا در لابلای بحثامون داشتیم، ولی سید اینجا تنها، یعنی اونی که استثناء میکند ایناست. طفل غیر ممیز دیگه ناظر محترم نیست، زوج ناظر محترم نیست نسبت به زوجه و بالعکس، مملوک نسبت به مالک عرض شود که ناظر محترم نیست، محلله نسبت به محلل، اگر زنی محلله واقع شده نسبت به محلل چون جواز الوعد داره، بنابراین نظر به عورت حرام نیست و ناظر محترم محسوب نمی شود. فیجوز و نظر و کل من الزوجین، هر کدام از زن و مرد به عورت دیگر میتونن نگاه کنن، مملوکه و مالک به شرع زن، محلله و محلل هم، محلله که روشنه دیگه، علمای اعلام میدونن. بله حالا اون محلل الله یعنی کسی که براش حلال شده. مرحوم محدث بهرانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب هدایق فرمودن، عرض شود که مراد از ناظر محترم کسی است که نظر کردن آن حرام است. اینطوری آمده تفسیر کرده، ناظر محترم یعنی کسی که نظر کردن آن حرام است، همین مفاد را دلالت میکنه، منتها با این تعبیر. جلد دو عرض شود صفحه 6، مرحوم محقق نراقی در مستند و شیعه فرموده مقصود از ناظر محترم کسی است که یحرم و وطعه، کسی که وطعون حرامه، این به عنوان ناظر محترمه. لذا این مستثنیات هر شود غالبش رو شامل می شود. بله، مستند جلد 1 صفحه 360، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده و ظاهر در کتاب طهارت، و ظاهر ان معیار الاحترام فی الناظر و المنظور الیه یا منظور له واحدون، معیار یکیه، و هو بلوغ الانسان حدا یستنکف بجبلته ان النظر الى سوءته. میگه مقصود از احترام در ناظر و منظور له یا منظور الی یکیه. اون چیه؟ ملاک احترام اینه که انسان به حدی برسد، بلوغ الانسانه حدن که استنکاف داشته باشد به طبیعته. از چی استنکاف داشته باشد؟ از اینکه دیگری به عورت او نگاه کند، همون شرم، همون حالتهای اون شکلیست. این احترام اینه که انسان از نظر بلوغ به حدی برسد که استنکاف داشته باشد دیگری به عورت او نگاه کند. اون می شود ناظر بفرمیدا محترم. کتاب طهارت شیخ جلد 1 صفحه 417. مواردی که استثناء شده و گفتن طوری نیست و مشمول ناظر محترم نمی شود، یکیش طفل غیر ممیزه. اینم دلیلش روشنه، به خاطر انصراف ادله ما. زیرا آنچه از ادله برمیاد و استفاده می شود، گفته شده، قبلا هم اشاره کردیم، لزوم ستر عورت از کسی که عرض شود خدمتون این که دارای ادراک و شعور باشه. اما طفل غیر ممیز که مدرک نیست، از تحت عنوان ادله ستر وجوب یا وجوب ستر خارجن. علاوه بر سیره‌ای که جاری است، آی خویی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند معمولا اینطور بوده که بچه‌ها را، بچه‌های غیر ممیز را، زن‌ها با خودشون می‌بردن حمام. عرض شود خدمتتون این که تا زمانی که ممیز نبودن، البته ظاهرا اینترنت و فضای مجازی و اینا خیلی نبوده و من معتقدم به تناسب هر زمان باید معیار ممیز و غیر ممیز را مشخص کرد. یعنی امروز فضای جامعه ما اگر یک کسی بخواد فتوا بده، اون کسی که در اون سن و سال به عنوان غیر ممیز شناخته میشه، تو این شرایط ما، تو وضعیت زندگی شهری و اینترنتی و ارسال واتساپ و نمیدونم بفرمایید تلگرام و بفرمایید دیگه، از این مقولات بعیده. الان این بچه های کوچولو یکی یه موبایل دستشونه میچرخن و بهتر از باباهاشون سر در میبرن که اینا چه هست. دیدم حالا مبتلا میکنن بچه ها را، متاسفانه سرگرمی برای بچه هاشون میخواد درست کنن، ولی دام های خطرناکیست که آرام آرام در اختیار بچه ها قرار میده. پس بنابراین سیره مستمره هم در این جهت وجود داره. متعرض کردم امروز باید با زمان سابق تفاوتی در این زمینه قائل شد و نمی شود الا منهج واحد حکم کرد. داستان زوج و زوجه هم که استثناء شدن از موارد وجوب ستر عورت، هر شود دلیل اینم هم آیه شریفه است که اصلا رسما گفته استثناء کرده، مگر ازواج، مگر ما ملکت ایمانهم، یعنی ذیل آیه ازواج را استثناء کرده. هازا اولا مستثنا در خود آیه است. ثانیا نظر زوج و زوجه به عورت جواز لازمه عادی جواز الوطیه. اگر شما چون که صد آمد 90 هم بفرمایید، شما اگر عرشبت مواقعه را با زن جایز دانستید، لازمه مواقعه این هم هست. عرشبت خدمت شما به این که مالک و مالکم همینه. و نکته دیگر اینه که شما میگید تمام استمتاعات جایزه بین زوج به زوجه و من جملت الاستمتاعات حاضر. و نکته آخرم سیره قطعیه متصله به عصر معصومین یا بین متشرع این هست که حرمتی برای این قائل نیست. و المملوکه به نسبت الی المالک، مملوکه نسبت به مالک هم عرض شود خدمتون این که همین حکم را دارد. و حاکزا محلله و امثال زالک، این هم دلیلش همونیست که عرض کردیم. جواز الوطیه اگر ما ثابت کردیم، از لوازم ضروری اون جواز نظر هست. حالا یه عبارتی در اینجا باقی میمونه و اون کمی نیاز به تأمل داره. خواهش میکنم دوستانم تأمل کنن تا فردا محضر علما عرض کنم. میگه لا یجوز و نظر المالکه الى مملوکها او مملوکتها و بالعکس. اینو ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله توضیح بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.